چرا خداوند موجودی به نام شیطان رو آفریده که بتونه انسانها رو وسوسه بکنه و خداوند از طرفی شیطان رو آفریده که ما رو وسوسه بکنه و از طرفی هم چند تا دستور داده که با شیطان باید این گونه برخورد بکنید. حالا من در متن کتابتون توضیحاتی رو تو این زمینه دادم که خداوند تبارک و تعالی اولا شیطان رو برای همه انسان ها حتی انبیا قرار داده. این سوال هست کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. خداوند برای هر پیامبری دشمنی قرار داده که از شیاطین انسی و جنی هستند، یعنی شیطان هایی هستند که انسان هستند، در تقسیم بندی در جلسات گذشته عرض کردیم، و شیاطین جنی که همون ابلیس و یاران ابلیس هستند. همه انبیا این دشمن رو داشتند، به تبع هم اصحاب و یاران همه انبیا هم این دو دشمن رو دارند، یعنی شیاطین جنی و شیاطین انسی. پس برای همه این دشمن خداوند خودش میگه ما قرار دادیم، کذالک جعلنا، ما قرار دادیم در متن خلقت، در متن زندگی شماها یک دشمنی رو که این گونه هست. بعد از طرفی دستوراتی رو در باره برخورد با این دشمن به ما داده که یکی این که فرمود ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدو، شیطان دشمن شماست، او رو دشمن خودتون بگیرید. و پس یک دشمن برای همه ما قرار داده و از ما خواسته که ما هم با او دشمنی بکنیم. این فعلا مقدماتی است که من در رابطه با شیطان دارم عرض میکنم، مفصل اینها رو انشاءالله خدمتون توضیح خواهم داد. سوره مبارک فاطر آیه 6، ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. بعد یه سلسله دستورات خداوند داده در رابطه با شیطان به ما که یکیش این هستش که دشمن گیری کنیم نسبت به شیطان، اون دشمن خودمون بگیریم، باش دشمنی بکنیم. و سوال اینجا هستش خب چرا اصلا این دشمن رو آفرید و از ما حالا خواسته با این دشمن بجنگیم؟ نکته دیگه این هستش که فرموده که عبادت نکنید شیطان رو. پس امکان عبادت شیطان وجود داره. عبادت یعنی چی؟ یعنی پیروی کردن از او، تبعیت کردن از او، عبد او شدن، مطیع او شدن. فرموده عبد شیطان و مطیع شیطان نشید. سوره مبارک یاسین آیه 60، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. آیا از شماها ما عهد نگرفتیم ای فرزندان آدم که شیطان رو عبادت نکنید که او دشمنی آشکار برای شماست؟ پس اینجا هم نکته خیلی مهمی هست که برای همه بنی آدم شیطان وجود داره، وسوسه میکنه همه فرزندان انسان رو، همه فرزندان حضرت آدم علیه السلام رو، کما که خود حضرت رو هم وسوسه کرد. مادرمون حضرت حوا سلام الله علیها رو هم وسوسه کرد. و اینکه خداوند فرمود او رو عبادت نکنید، پس امکان عبادتش وجود داره. یه تعدادی از بندگان خدا عابد شیطان هستند، عبد او و بنده او هستند. و بعد می‌فرماید که از همه شما عهد گرفتیم. کی عهد گرفته خداوند؟ این هم یه سوال خیلی مهمه. خداوند میگه از همه شما عهد گرفتیم که شیطان رو عبادت نکنید. و بعد در پایان و ذیل آیه می‌فرماید انه لکم عدو و مبین، یه دشمن آشکار هست، یعنی دشمنیش دشمنی پیچیده‌ای خیلی نیست، دشمنی آشکار هست، یعنی شما میتونید راحت شیطان رو تشخیص بدید و حمله ها و وسوسه های او رو هم بشناسید. خب اینم یه نکته. باز در سوره مؤمنون آیه 97 و 98 فرمود قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون، بگو که پروردگار، حالا خدا اول این دشمن رو آفریده بعد خودش میگه حالا از این دشمن به من پناه ببرید. یاد دقت کنید که میخوایم راجع به چرایی اینها با هم صحبت بکنیم، فوق العاده اینها مهمه. چرا از طرف این دشمن رو قرار داد و بعد فرمود که از این دشمن به من پناه بیارید، همیشه هی بگید و پناه هم بیارید. قول رب اعوذ بک، بگو پروردگارا پناه میبرم به تو از وسوسه ها و فریب شیطان و پناه میبرم به تو از اینکه اونها ان یحضرون نزد من حاضر بشن. پس شیطان میتونه نزد انسان حاضر باشه، بیاد کنار او قرار بگیره و با او باشه. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره نحل آیه 98 صفحه 28 کتابتون هستش. هنگامی که قرآن میخونی پناه ببر به خدا از شیطان رانده شده. پس میتونه شیطان موقع قرآن خوندن، عبادت و خلوتی که ما با حق تعالی داریم اونجا نزد ما بیاد و در این رابطه اخلال ایجاد بکنه، در رابطه ما با خداوند اخلال پیدا کنه، توی خلوتهای ما میتونه بیاد. حالا وقتی که میتونه تو خلوت ما با خدا بیاد، در خلوت ما با هر کس دیگر میتونه حضور داشته باشه، یعنی با همسرمون، پدرمون، مادرمون، دوستمون، شریکمون، فرزندمون، با هر کس، با معصوم هم که شما بخواید خلوت بکنید، شیطان اونجا هست و حضور داره و وسوسه میکنه. سوالی باز همین سوال اساسی هست که چرا هست و چرا وسوسه میکنه، چرا حتی در خلوت انسان و خدا هم میتونه حضور داشته باشه. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. هنگامی که سوره اعراف آیه 200، هر وقت شیطان میخواد تو رو حرکتت بده، تکونت بده، ینزغ و نزغ یعنی تکون دادن، هر وقت شیطان قراره تو رو تکونت بده، حرکتت بده، و پس میتونه ما رو تکون بده و حرکت بده. قرآن میگه و اما ینزغن نکه، هر وقت خواست در شما تکون حرکت ایجاد بکنه، فاستعذ بالله انه سمیع علیم، پناه ببر به خدا که او سمیع و علیم هست، بسیار شنونده و داناست. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس. باز قله. ببینید در خیلی از این آیات قل رب اعوذ که من همزات الشیاطین، باز اینجا هم قول داره. هر جا که قول هست گفتیم خیلی مسئله مهمه، مسئله کلیدی و حساس هست. قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، اینجا میگه پناه میبرم به رب مردم، پادشاه مردم و اله مردم. این سه تا اسم با شیطان یه رابطه‌ای باید داشته باشن، این سه تا اسم باید با حمله های شیطان و تحریکاتی که در ما ایجاد میکنه رابطه‌ای داشته باشه، چون ما به این سه تا اسم پناه میبریم و این سه تا اسم یعنی رب و ملک و اله به ما کمک میکنه که در مقابل وسوسه‌های شیطان مقاومت بکنیم. خیلی حساس و دقیق اینها. خب من شر الوسواس الخناس، از شر وسوسه های موجودی که خناس هست. خناس یعنی موجودی که حمله میکنه، سرک میکشه، اگر حواست بود زود پنهان میشه، اگر حواست نبود ضربش رو میزنه، سرک میکشه. اگر مراقب بودی میره، اگر مراقب نبودی حضور پیدا میکنه. خب الذی یوسوس فی صدور الناس، اون وسواس خناسی که وسوسه میکنه در سینه های مردم، من الجنت و الناس. خب اینا کیا هستن؟ هم میتونن از جنها باشن، هم از کی؟ مردم باشن. پس ما شیاطین جن و انس داریم که هم انسانهایی داریم شیطان صفت هستن در دل دیگران وسوسه ایجاد میکنن، و هم جنهایی داریم که از ایل و تبار ابلیس هستن در ما وسوسه ایجاد میکنن، و خناس هم هستن. یعنی اول میان وسوسه میکنن، اگر موضع گیری کردی، اگر محکم خودتو نگه داشتی، اگر تو دهنی بهش زدی، اگر مقاومت کردی میره عقب، و اگر مقاومت نکردی حملش رو ادامه میده و نفوذش رو روز به روز، لحظه به لحظه توسعه میده در ما. این کلیاتی بود که در مورد یک همچین موجودی خدمتون عرض کردم. متاسفانه ما اساساً در مورد بحث شیطان خیلی غفلت داریم و توجه جدی به یک کسی که با ما زندگی میکنه نداریم. با یک کسی که با ما هست تا لحظه آخر، تا دم مرگ، و با بعضی ها به قول مرحوم علامه تا بعد از مرگشون هم همراه هست. اصلا کاری نداریم که یه همچین کسی تو زندگی ما چی کار میکنه، تو دست و پای ما چی کار میکنه، و چه حضوری بین من و خدا، بین من و انبیا، بین من و ائمه، برای چی این حضور داره؟ بین من و همسرم، بین من و اعضای خانواده هم، من و دوستانم، حتی بین من و خودم این حضور داره. این چیه؟ چیه؟ داستانش چی است که باید یه همچین وجودی باشه؟ همونطور که در کتاب توضیح دادم، ما خیلی از نقش شیطان و نوع تاثیرگذاری اون اطلاعی نداریم. اصلا نخواستیم هم مثل که خیلی جدی باشیم و بیشتر باش سنتی برخورد کردیم، یه طورت این که مثلا به قول مرحوم علامه فقط یه لعنتش بکنیم. اما این که خب حالا هست، من چه وظیفه‌ای در مقابل این دارم و چی کار باید بکنم با نوع تحریکات و تاثیرگذاری‌های او، خیلی جدی نیستیم. اصلا مسئله مهمی برای ما نیستش. مثلا ما توجه میکنیم که ما یه همسر داریم، یه پدر داریم، یه مادر داریم، یه خواهر برادر داریم، یه دوست داریم، یه همکار داریم، حالا چه خوب چه بد، و به نقش اینها در زندگیمون فکر میکنیم و به نوع تأثیرات اینها فکر میکنیم، برای اینها یه وقتی میگذاریم. اما کسی که میتونه ما رو تا جهنم ببره، تا جهنم ببره، خیلی تأثیر رو ما نگذاشته. ما باید فکر بکنیم که خب حالا این کی هست، چه نوع کارهایی با ما میکنه، چه نوع تحریکاتی داره، ما چه کار باید بکنیم. این همه آیه، نزدیک به 100 آیه در قرآن شوخی نیست، 100 آیه یعنی فوق العاده مهمه. 100 آیه خدا در مورد شیطان به ما سخن گفته. کمه؟ 100 بار خدا به ما بگه چه شیطان، 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 و ما اصلا تو زندگی ما بهش اهمیت ندیم، برای اون مهم نباشه که همچین کسی کنار ما هست. و اساسا چرا هست؟ اصلا چرا هست؟ بالاخره اون چه که مسلم است، این که خداوند تبارک و تعالی حکیمه، کار عبث نمی کنه، کار بیهوده نمی کنه. شیطان اگر خلق شده، پس لازم بوده خلق شه. این نیاز همه انبیا، اولیا، ائمه و پیروانشون هست به شیطان. ما هممون به شیطان نیاز داریم. به قول بزرگان دین، هر کس به هر جایی میرسه به برکت شیطان میرسه. شیطان مربی ماست، شیطان حریف تمرینی ماست، شیطان ما رو تمرین میده تا ما به قدرت برسیم. شیطان کسی هستش که اگر نباشه ما اسم الله نمیتونیم دریافت بکنیم. پس لازمه که باشه، قطعا وجودش لازم بوده که برای ما خدا اینو آفریده، خدا به خاطر ما آفریده. فرمود خلق لکم ما فی السماوات و ما سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی در زمین و آسمان هاست به خاطر شماست. پس شیطان هم به توفیل انسان خلق شده، و نیاز یک انسان به یک همچین حریف تمرینی و یک دشمن وجود داشته. اگر انسان این دشمن رو نداشته باشه، نمیتونه حرکت‌های جدی، عاشقانه، قدرتمند به سوی هدف خلقتش بکنه. دچار رکود، دچار سردی، سستی آسیب میشه و میپوسه و میگنده. و این شیطان هست که در زندگی ما هیجان، تحرک، قدرت ایجاد میکنه. اگر نبود زندگی ما اصلا جذابیتی نداشت. لازمه. شیطان مثل یک واکسن میمونه که برای بدن لازمه. وقتی هست گلوبول ها فعال میشن و در مقابل حملات میکروب های اصلی مقاوم میشن. شیطان چون مثل واکسن هم هست، گفتم واکسن، هیچ واکسنی کسی رو نمیکشه. واکسن فقط چیکار میکنه؟ فقط فعال میکنه، یه مقدار به زحمت و اذیت میاندازه، اما هیچ کسی رو نمیکشه. کاری که میکنه هستش که ممکن است یه تبی ایجاد بکنه، یه زحمت ایجاد بکنه، ولی شخص بالاخره تمام گلوبول های بدن او به قدرت میرسن در مبارزه با او. شیطان میکروب ضعیف شده است برای حرکت انسان به سمت الله، یعنی یه دشمن ضعیف شده است. ان کید الشیطان کان ضعیفا، یه دشمن ضعیف شده است که ما در حرکت به سمت الله در تنظیم روابط و انسان های دیگه در ایجاد شور، عشق، نشاط زندگی و هیجان بهش احتیاج داریم. باید کنار ما باشه و باید در ما تحریک ایجاد بکنه. خب پس این لازمه که باشه شیطان، و اگر نبود خب خلق نمی شد. این دشمن خدا که نخواسته ما رو ببره جهنم، خدا نخواسته که ما رو تسلیم شیطان بکنه. خود شیطان هم روز قیامت میگه که من اصلا تسلطی به شما نداشتم، من فقط یه ذره وسوسه میکردم و این شما بودید که منتظر بودید خوشتون میومد که یه نفر شما رو وسوسه بکنه و بعد را بیفته دنبالش بیاید. این شما بودید که عابد من بودید، منو عبادت میکردید، به من سجده میکردید، من تسلطی رو شما ها نداشتم. اینه لیس لک علیهم سلطان. قرآن خداوند تبارک و تعالی به شیطان گفت تو هیچ تسلطی بر بندگان من نداری، به هیچ وجه نمیتونی روی اونها، روی بندگان من سلطه ایجاد بکنی، قدرتی نداری. پس این خداوند شیطان رو دشمن مسلط نیافرید. دشمن چی آفریده؟ دشمن ضعیف. کیدش هم چیه؟ ضعیفه. دشمنیش هم آشکاره. انه لکم عدو مبین، یه دشمن آشکاره که دقیقا به شما میگه من شیطانم، دقیقا به شما میگه که من پیام هام برای این استش که شما این پیام ها رو اطاعت نکنید. خودش با ما صادقه، توی این قضیه به ما میگه و واضحه نوع پیامهاش، پیامهای واضحی هستش. حالا کسی گیجه، گنگه، جاهله، خودش رو گنگ نگه میداره و فریب او رو میخوره، این دیگه به بیورزگی خودش مربوطه. نخواسته هیچ وقت قوی باشه، نخواسته در مقابل دشمنش قدرتمند باشه. شما فرض فرمایید که در یک منطقه زندگی میکنید که دائما در اونجا درگیری و جنگ و حیوانهای وحشی هستش. خب شما در مناطقی که اینجوری هست میبینید بچه هایی که تربیت میشن، بچه ها جنگی تربیت میشن، نظامی تربیت میشن، با قدرت بدنی، با تمرین ها. حال یک کسی که میدونه تو محیطی هستش که هر لحظه در اون محیط دعوا و جنگ و درگیری هست، حیوان درنده هست، بعد تنبلی بکنه، سستی بکنه و نره این در خودش قدرت های بدنی و رزمی ایجاد بکنه، خب اگه گرفتار حیوان شد، گرفتار دشمن شد، مقصر کیه؟ مقصر خودشه که محیط رو میشناسه، میدونه دشمن داره، ولی هیچ وقت خودش رو برای مبارزه با دشمن آماده نمی کنه. این 100 بار خدا داره در قرآن به ما میگه که یه همچین دشمنی دارید، یه همچین حریف تمرینی دارید، خودتون آماده بکنید. حریف تمرینی مثل کسی است که تو باشگاه به شما تمرین میده، استاد میگه با این شخص تو تمرین کن. توجه کردید؟ این شخص نمیزنه یه جوری تو رو که آسیب ببینی، ضربه ای که تو رو بکشه نمیزنه، حریف تمرینی ته، گذاشتم که تمرین بده بدن تو قوی کنه. ولی حالا وقتی که شما دارید میید با هم تمرین میکنید، اگر غفلت بکنی، یه ضربه ای که اون داره میزنه که تو باید دفعش بکنی، حواست نباشه، همون ضربه خیلی میتونه اذیت بکنه انسان رو، میتونه صدمه سنگینی به انسان بزنه. میگه حریف تمرینی ته، یعنی باید باش چیکار کنی؟ با هوشیاری و با آگاهی با این تمرین بکنی و با این درگیر باشی. حالا تو اگه خودتو زدی به غفلت، سر خودتو به کارهای دیگه مشغول کردی، حریف تمرین ضربش رو زد، این بیورزگی ماست که غفلت کردیم از این حریف تمرین. ولی خب هنوز باید توضیح بدیم که ما چرا به این دشمن نیاز داریم. فقط میدونیم که فعلا طبق حکمت الهی حتما به این دشمن ما نیاز داریم، اما چرا در بحث توضیح خواهیم داد.